امروز آغاز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم در منطقه جنوب شرق کشور، اجرای برنامه‌های مردم یاری و محرومیت زدای سپاه در رزمایش،
ورود نخست وزیر ایتالیا در صدر یک هیئت بلند پایه به تهران، امضای چندین سند و یادداشت تفاهم همکاری در دستور کار تهران و روم،
و امروز آغاز نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم سالمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی می‌رسانیم.
رزمایش بزرگ پیامبر اعظم سپاه از امروز به مدت 3 روز در منطقه جنوب شرق کشور برگزار می شود. برنامه های مردم یاری و محرومیت زدایی سپاه از جمله ساخت بیمارستان تخصصی در منطقه سراوان و ساخت جاده ها از اهداف این رزمایش است. همه نیروهای بومی سازماندهی شده نیز در رزمایش 3 روزه پیامبر اعظم شرکت دارند. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه:
رزمایش امنیتی پیامبر اعظم رزمایشی هستش که ما در استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، جنوب استان خراسان جنوبی و شرق استان هرمزگان هستش. این مناطقی که مربوط به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه است، به مدت 3 روز این رزمایش برگزار میشه. هدفهایی هم که ما برای این رزمایش مشخص کردیم، حفظ آمادگی رزمی در یگانهای منطقه هستش و مهمترین موضوعی در این رزمایش مردمی کردن امنیت هستش. کلیه نیروهای بومی که در منطقه سازماندهی شدن در این رزمایش حضور دارن، به اضافه یگانهای احمد تیپها و لشکرهای نیروی زمینی در منطقه، لشکر 41 سارالله، لشکر 19 فجر، تیپ 33 المهدی، تیپ 110 سلمان که تیپ منطقه است، تیپ علی اکبر و تیپ صالحی که منطقه ایران شهر هست، به اضافه یگان ویژه صابرین که بعضی از عملیات‌های خاص رو انجام میده در این رزمایش شرکت کرده.
نخست وزیر ایتالیا در صدر یک هیئت بلند پایه وارد تهران شد. ماتو رنسی با دستور کار گسترش و ارتقاء روابط دو جانبه همراه با یک هیئت 250 نفری سیاسی و اقتصادی ساعتی پیش با استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد تهران شد. دیدار با رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه کشورمان در برنامه‌های سفر نخست وزیر ایتالیا است. در سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران، امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی در زمینه‌های علمی و فناوری، گردشگری، محیط زیست و راه آهن در دستور کار دو کشور قرار دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی وارد استانبول شد. این نشست امروز و فردا برای بررسی دستور کار اجلاس سران برگزار می شود. پیش از نشست امروز نیز کارشناسان شرکت کننده در این نشست موضوعات اصلی اجلاس از جمله موضوع مبارزه با تروریسم و حمایت از توسعه و کاهش میزان فقر در منطقه را بررسی کردند.
کارشناسان حاضر در این نشست مسئولیت مهمی بر عهده داشتند: تدوین دستور کار اجلاس سران. تبادل نظر مفصلی صورت گرفت. موضوعات مختلف جهان اسلام مرور شد، از موضوعاتی که در منطقه خاورمیانه هست، بحث سوریه، بحث یمن، بحث لیبی، بحث‌های مختلفی که در خصوص کشورهای اسلامی وجود داره. در مجموع قریب به 200 بند آماده شده که بیانیه نهایی اجلاس سران رو تشکیل میده. آقای عراقچی رفتار وحدت شکنانه برخی کشورهای خاص در سطح سازمان همکاری کشورهای اسلامی را مغایر با اهداف تأسیس این نهاد بزرگ بین المللی خواند و در این حال تقابل بسیاری از کشورهای عضو را با این گونه رفتارها وحدت بخش دانست.
علت موجوده این سازمان که باعث تأسیس این سازمان شد، مقابله با رژیم صهیونیستی هست و حمایت از موضوع فلسطین و حقوق فلسطینیان هست. این در صدر دستور کار سازمان همواره بوده و هست و خواهد بود.
حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
معاون نخست وزیر روسیه گفت مسکو قرارداد فروش سامانی S-300 به ایران را تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل اجرا می کند. دیمیتری روگوزین با بیان اینکه نخستین محموله سامانه موشکی 300 به ایران ارسال شده است افزود ایران پول خرید این سامانه را پرداخت کرده است. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن به تحویل سامانه S300 به ایران معترض است. مارک تونر افزود آمریکا از آغاز تحویل این سامانه به ایران مطلع شده است و افزود موضع آمریکا در قبال فروش قابلیت‌های دفاعی پیچیده به ایران روشن است و ما به آن اعتراض کرده ایم.
ادامه خبرها. جمعیت شاغل کشور 24 میلیون نفر اعلام شد. رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را نیز در سال 94 11% اعلام کرد که 0.6% از سال 93 بیشتر است. به گفته آقای عادل آذر میزان بیکاری در افراد 15 تا 29 ساله بحرانی است و به بیش از 2 برابر نرخ اصلی میرسد.
این 11% سال 94 نسبت به سال 93 0.6% اضافه شده. یادون باشه این 11% مال جمعیت 15 تا 64 سال ها. جمعیت شاغل ما الان حدود 24 میلیون نفره. ورودی ما الان به بازار کار چیزی حدود 840 هزار نفر در ساله. ما الان یه استانی داریم که نرخ بیکاری جوانانش نزدیک 40%. نرخ بیکاری تحصیل کرده الان 18.5%. 18.5% خیلی عدد بالایی است. و میدونید تو فرمولای بین المللی اگر نرخ بیکاری جوانان شما 15 تا 29 ساله 2 برابر نرخ بیکاری کلت باشه، 15 تا 64 ساله، میگیم ما بحران بیکاری داریم. ما الان نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 مون 23.3%.
رئیس مرکز آمار ایران تعداد فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها را نیز حدود 1 میلیون نفر اعلام کرد. عادل آذر با رد برخی آمارها در خصوص بیکاری بیش از 760 هزار نفر با مدرک دکترا گفت
ما الان از فوق دیپلم به بالا چیز حدود 1 میلیون بیکار در جامعهمون داریم. کل بیکاری سال 94 در دانش آموختگان دانشگاهی ما فوق دیپلم به بالا 998500، شما بگید 1 میلیون نفر. دکترای تخصصی 1610 نفر ما بیکار داریم. بعد فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای مثل دامپزشکا، دکترای عمومی، اینها رو اگر حساب بکنید 328300 تا جمعشون کنید با اون دکترای تخصصی تقریبا ما 330000 تا بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی.
دبیر انجمن برنج فروشندگان و بنکداران را مقصر اصلی افزایش ناگهانی قیمت برنج دانست و گفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم بر این موضوع نظارت نکرد. جمیل علیزاده شایق افزود تولید کنندگان و کارخانه های شاریکوبی نقشی در افزایش اخیر قیمت برنج نداشتند چون از برنج تولید سال گذشته چیزی برای آنها باقی نمانده است. به افزود معمولا قیمت برنج از ابتدای هر سال تا مرداد با شیب ملایمی افزایش می‌یابد. اما امسال قیمت برنج ایرانی ناگهان گران شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی قیمت برنج ایرانی مرغوب به 12 تا 13 هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
هواپیماهای جنگی رژیم سعودی با حمله گسترده به شهرهای مختلف یمن آتش‌بس توافق شده با سازمان ملل را نقض کردند. جنگنده‌های سعودی دیشب انجمن پزشکی استان لهج را بمباران کردند. جنگنده‌های سعودی همچنین بارها بر فراز مناطق مختلف در استان‌های صنعا، سعده، عیب، الهدیده، ذمار، عمران و تعز در یمن به پرواز درآمدند. مزدوران وابسته به رژیم سعودی هم در ادامه نقض آتش‌بس مناطق مختلف صنعا را با موشک کاتیوشا هدف قرار دادند. مزدوران سعودی همچنین در استانهای زاله، جوف و تعز پایگاه‌های ارتش و کمیته‌های مردمی را هدف قرار دادند.
تظاهرات معترضان به قانون کار در فرانسه موسوم به جنبش ایستاده در شب ادامه دارد. نیروهای امنیتی فرانسه دیروز نیز تجمع اعتراضی مردم را پراکنده کردند، اما صدها تن از معترضان با آغاز شب به میدان جمهوری پاریس بازگشتند. پلیس تاکنون شماری از معترضان را بازداشت کرده است. هرچند جنبش ایستاده در شب از 31 مارس در اعتراض به قانون جدید کار در این کشور آغاز شد، اما از اصلاح این قانون فراتر رفته و به اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه کشیده شده است.
با رو به پایان بودن دوره 5 ساله نخست ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، فرانسوی‌ها هم دارن عملکرد سوسیالیست‌ها در کاخ الیزه رو ارزیابی می‌کنن. این رو نظرسنجی‌ها میگه. 80% مردم فرانسه در یه نظرسنجی به نامزدی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری 2017 برای 5 سال دوم پاسخ منفی دادن.
فکر می‌کنم که آقای اولاند در انتخابات ریاست جمهوری مردم رو فریب داد. چون درباره وضعیت اقتصادی و فرصت‌های شغلی خیلی وعده داد. و الان هم داره با این قوانین کاری همه حقوق بگیران رو فدای منافع سرمایه‌داران می‌کنه که جای تعصب داره.
رئیس جمهور فرانسه بابت شرایط اقتصادی کشورش به شدت زیر فشار احزاب مختلف و افکار عمومیه، به ویژه اینکه به فرانسوی ها قول داده بود اگر رشد نرخ بیکاری را متوقف و برعکس نکنه در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. درصد بیکاران در فرانسه همچنان افسار گسیخته رو به افزایشه. چند ماهی به کلید خوردن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی نمونده و این روزها ثبت نام کردن و یا نکردن فرانسوا اولاند مطرحه. علی علوی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
استفان دیمیسترا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در تهران با مقامات کشورمان درباره تحولات سوریه گفتگو می‌کند. دور جدید گفتگوهای سوریه فردا در ژنو برگزار می‌شود.
چهره سال 94 هنر انقلاب اسلامی امروز معرفی می‌شود. جواد افشار، پرویز پرستویی، بهناز زرابی‌زاده، عبدالحمید قدیریان، مجید مجیدی و هادی محمدیان شش نامزد نهایی دریافت عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی هستند.
7 میلیون ایرانی بیش از یک دفترچه بیمه درمانی دارند. این مطلب را معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت این افراد باید در اولین فرصت دفترچه‌های اضافی را حذف کنند. در غیر این صورت دفترچه‌های اضافی بر اساس داده‌های بانک جدید اطلاعاتی شناسایی و حذف خواهند شد.
صدها آمریکایی در اعتراض به ورود پول و سرمایه شرکت‌های مالی به سیاست این کشور در واشنگتن تظاهرات کردند. این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و 400 نفر نیز بازداشت شدند.
رزمایش مشترک دریایی آمریکا با حضور 30 کشور منطقه خاورمیانه در آب‌های خلیج فارس آغاز شد. هدف این رزمایش محافظت از مسیرهای تجارت بین‌المللی در برابر تهدیدات احتمالی اعلام شده است، اما برخی رسانه‌ها آن را اقدامی علیه ایران ارزیابی کردند.
و سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور آسمانی ابری پیش‌بینی کرده است که در برخی مناطق با رگبار، رعد و برق و باد همراه است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا. صبح بخیر خانم آقایان. قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2018 در قاره آسیا امروز با حضور کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کوالالامپور مالزی برگزار می شود. 12 تیم حاضر در مرحله نهایی طبق قرعه امروز در دو گروه 6 تیمی تقسیم می شوند تا به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت بپردازند. مرحله نهایی 11 شهریور امسال با دیدار تیم ملی ایران با یکی از تیم های سید 5 یعنی قطر یا عراق در تهران آغاز می شود. تیم ایران در مسابقه دوم دوره رفت هم 16 شهریور با امارات یا چین، 15 مهر با عربستان یا ازبکستان، 20 مهر با کره جنوبی یا ژاپن و 25 آبان با سوریه یا تایلند دیدار دارد. ضمن اینکه روز بازی با کره یا ژاپن همزمان با تاسوعه حسینی است که مسئولان فوتبال از هم اکنون باید برای تغییر این تاریخ تلاش خود را آغاز کنند. در پایان این مرحله دو تیم برتر هر گروه یعنی 4 تیم مستقیم راهی جام جهانی می‌شوند و تیم برتر سوم دو گروه هم باید برای صعود به جام جهانی با نماینده کنکاکاف دیدار کند. تیم بسکتبال پتروشیمی بندرعمان در دومین بازی خود در مرحله فینال لیگ برتر ایران دیروز در ماهشهر با نتیجه 74-55 تیم مالایش نفت آبادان را شکست داد تا با 2 پیروزی 1 گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شود. در این حال مختاری مدیرعامل باشگاه نفت آبادان اعلام کرد تیم نفت به دلیل ضعف داوری از مسابقات کنار می‌کشد. داوری سرپرست این تیم هم گفت تنها در صورت حضور داور خارجی برای 4 بازی آینده این تیم حاضر به ادامه مسابقات فینال خواهد بود. بر اساس برنامه تیم نفت باید پنجشنبه و جمعه نفته در آبادان از پتروشیمی پذیرایی کند. تیم پیروز در 4 دیدار از مجموع 7 مسابقه قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران خواهد شد. در آخرین دیدار هفته 32 سری آ ایتالیا بامداد امروز تیم فوتبال روم در ورزشگاه المپیکو برابر بولونیا به تساوی 1-1 دست یافت. از دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب ساعت 23:15 دقیقه به وقت تهران تیم رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید مقابل تیم وولفسبورگ آلمان و در ورزشگاه اتحاد تیم منچستر سیتی انگلیس برابر پاریس سن ژرمن فرانسه به میدان میروند. در بازی رفت رئال 2-0 مغلوب وولفسبورگ شد و من سیتی و پاریس سن ژرمن نیز به تساوی 2-2 رسیدند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، خانم و آقایان سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا آذرپندار هستم و این پیک بامدادی 24 فروردینه.
دومینوی افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی.
این گرون شدن تو این برهه اصلا منطقی نیست. این فقط ناشی از این است که نظارت خیلی دقیق نبوده. در طول عید ظاهرا خیلی نظارت و بازرسی هم بود، کما اینکه در مواد غذایی دیگه هم یه همچین افزایش قیمتی داشتیم.
وقتی واردات، تولید کنندگان واکسن تب برفکی را نقره داغ می کند.
تب برفکی دام ها را می آزارد، تب واردات اقتصاد کشور را.
و تشدید دشمنی سعودی ها در بازار طلای سیاه.
اقدامات این گونه و مواضع این گونه عربستان سعودی، اضافه بر این که بالاتر از ظرفیت های اجرایی عربستان سعودی هست، ایستادگی در برابر اراده بین المللی و اجرای توافقاتی که ما بین طرف های مختلف ایجاد شده هست.
پیک بامدادی شماره پیامکش 3610 و شما عزیزان شنونده میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. در یکی از پیامک‌ها گفتید سمها و داروهای قاچاق ما زنبورداره‌ها رو بدبخت کرده، این همه خرج زنبورهامون میکنیم، بعد با یک سمپاشی بیشتر زنبورهامون از بین میرن. اما شیب افزایش قیمت‌ها مدتی تو بازار محصولات غذایی شدت گرفته. دومینوی افزایش قیمت‌ها تو بازار برنج آثار بیشتری داشته. مسئولان و دست‌اندرکاران بازار علت این افزایش قیمت‌ها رو نبود نظارت کافی تو بازار عنوان می‌کنن. گزارشی از همکارم طباطبایی‌ان.
رصد قیمت‌ها تو بازار از شیب رو به بالای برخی اجناس مصرفی مردم به خصوص مواد غذایی خبر میدن. فقط کافیه سرتون تو خرج باشه و دستتونم تو جیب خودتون و سری به فروشگاه محلتون بزنید.
آن نان چند است؟ به یک چندل قاز است ای سالمند. لابد این فراورده های لبنی چند است؟
دو چندل و نیم قاز است ای سالمند.
ای بابام هی... بنابراین محصولات پروتئینی چند است؟
200 چندل غاز کامل ناقابل.
من تنها نیم چندل بدون غاز دارم. آخر من با این چون کنم؟
البته برخی مواد غذایی هم هنوز گرون نشده، اما چراغ گرونیشون داره چشمک میزنه. مثلا محمد رضا نظر نژاد، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی، میگه تصمیم گرفتن که گندم تو سال 95 وارد نشه و حالا 8 تا 10 هزار تومانی قیمت هر کیسه آرد گرون شده و بنابر این باید منتظر افزایش قیمت قوت غالب مردم باشیم.
قیمت آردهای آزاد هر کیسه 41 تومان یا 42 تومان یا 40 تومان تا 40 تومان رسید. یه وقتا این کیسه آرد 41 تومان 42 تومان شد 51 تومان 52 تومان. وقتی که قیمت میره بالا اینا یه سری راند پشتش خوابیده. حالا راند ها کیه؟ از کجا آب میخورن؟ از کجا چراغ سبز بینا میدن؟ دولت باید نظارت کنه، نباید دخالت کنه تو کارو. خب اول کاری که میشه فردا میگن خب سهمیه آرزو دولت اینجوری شد، نرخ ما بود قیمت نون میره بالا.
اما در کنار نان، قیمت برنج که نقش پررنگی تو سفره‌های مردم داره حسابی قد کشیده. اونطور که جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران میگه با تلاش شبانه روزی دلال‌ها چند ماهی شیب افزایش قیمت برنج رو به بالاست، اونم به لطف تعطیلات نوروزی نهادهای نظارتی که از قبل عید شروع شده و هنوز ادامه داره.
این گرون شدن تو این برهه اصلا منطقی نیست. این فقط ناشی از این است که نظارت خیلی دقیق نبوده. در طول عید ظاهرا خیلی نظارت و بازرسی هم بود، کما اینکه در مواد غذایی دیگه هم یه همچین افزایش قیمتی داشتیم. شما وقتی که بهترین برنج رو در 25 تا 29 اسفند در مراکز تولید بین 8200 تا نزدیک زیر 9000 تومان به فروش میرسونید، اتفاقی میفته که میاد تهران، شیراز و شهرهای بزرگ یک دفعه قیمت میرسه به 10500 تا 11000 تومان. نظارت لازمه.
در این آشفت بازار البته خبرهایی هم در مورد افزایش قیمت روغن و مرغ و برخی دیگه از اقلام هم در گوش کنار شنیده شده که پیگیری‌های پیک بامدادی نشون داد این خبرها واقعیت نداشتند. مثلا رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی میگه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات لبنی نداری.
بحث افزایش قیمتی فعلا اصلا مطرح نبوده.
البته بگذاریم که اسدالله عسکرولادی اخیراً گفته دلیل این که محصولات کشاورزی و غذایی مثل لبنیات تو کشور گرونتر از نرخ‌های بین‌المللی بالا بودن نرخ سود بانک هاست. اما در این بین قاسم علی حسنی عضو هیئت مدیره بنکداران مواد غذایی لیستی داره از افزایش قیمت برخی مواد غذایی.
در بعضی از اقلام بین حداقل 10 تا 15 درصد.
چیا بودن که گرون شدن؟
عمده اقلام حبوبات لپه 800 تومان، لوبیا قرمز 1000 تومان، چیتی 1000 تومان، نخود 1000 تومان، عدس ایرانی 500 تومان، اینا اقلامیه که ظرف 3-4 روز گذشته این افزایش قیمت داشته.
بعد حالا محصولات غذایی دیگه چی؟ اونجا هم بوده؟
برنج ایرانی که اواخر اردیبهشت و دهه اول خرداد این یه درصد جزئی برنج ایرانی گرون شد، ولی انسان متاسفانه این روند از دی بهمن اسفند همینطوری مرحله به مرحله یه افزایش قیمت رو ما داشتیم.
دلیلش چیه؟ چرا اینا گرون شده؟
در بخش برنج ایرانی فقط سودجوییه، هیچ دلیل خاصی نداره. ما انتظار داریم که به هر حال مسئولین یک بررسی بکنن.
از بازار سری به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان زدیم که مسئولینش تو جلسه بودن و فعلا وقت پاسخگویی به ما رو نداشتن. بنابراین مسیرمون رو عوض کردیم و سری به بهارستان و بهارستان نشین ها زدیم. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقده مشکل در کمکاری نظام نظارتی و پرکاری دلال هاست که قیمت ها درست و حسابی مدیریت نمیشن.
افزایش اقلام از جمله مواد غذایی پس توی نظام دلالیه. این موقعی میگیم کمبود تولید داشتیم، خب آنچه چیزی در سال قبلی موجود نیست. این موقعی میگیم که واردات تناسب اون صورت نگرفته بود، این هم در رابطه با بازار امروز تعریف نداره. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که دو سویه همواره تحت فشار قرار میدن تولید کننده ها رو. یک سوی سوی تشدید قاچاق حتما در داخل شبکه‌ای وجود داره که اونها رو پخش و توزیع میکنه، یه بخش هم در رابطه با نظام تولید داخل که با خرید ارزان کالاها بنابراین موضوع نظام اقتدار برخورد و حوزه پایش مبارزه با قاچاق یا سوء استفاده اشخاص.
سالهاست تو بازار دلالها همیشه جلوتر از دولتها و دستگاه‌های نظارتیشون حرکت کردن و قیمت روی برچسب قیمتها رو در برخی بخش‌ها اونا تعیین کردن و بهاش رو هم همیشه مردم دادن و میدن. بنابراین به نظر میرسه تا دولت کوچکتر و چابکتر نشه و به جای نظارت بر بازار در بازار دخالت کنه این مشکل حل نمیشه.
خب لبنیاتی ها هم گویا درخواست افزایش 5% قیمت محصولاتشون رو دادن، البته گویا هنوز گرون نکردن. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو راجع به وضع بازار محصولات غذایی و کالاهای اساسی به صورت پیامک برای ما به 3610 ارسال کنید.
این پیک بامدادی است.
در پیامکی گفتید 7 ماه از سال تحصیلی گذشت هنوز خبری از حق و تدریس معلمان نیست. پیامک دیگری هم ارسال کردید گفتید علت پرداخت نشدن حق اولاد فرزند سوم که قانون به اون تأکید کرده چیه؟ این پیامک هایی که تو این برنامه ما مطرح میکنیم علاوه بر اطلاع رسانی و رسوندن به گوش مسئولان در نوبت پیگیری هم قرار میگیره و امیدمون اینه که با طرح این پیام ها به مشکلات رسیدگی یا راه حل های پیشنهادی مورد بررسی قرار بگیره. شماره پیامک ما 3610. کمبود واکسن تب برفکی تلفات زیادی به دامداران کشورمون وارد کرده. تولید کننده های داخل کشور قادر به تولید واکسن تب برفکی هستن، اما باز هم دستهایی مانع از تامین نیاز داخلی توسط این تولید کننده ها شده. گزارش محسن بختیاری.
برف سفیدی میآورد و آبادانی، تب برفکی سیاه بختی و ویرانی با علائم ظاهری ضعف و کمشیری و دندان قروچه و بعد هم عفونت های سایر اعضا و مرگ سری. اول کار هم دار و ندار روستایی را میگیرد که تنها سرمایه‌اش چند گوسفند و شاید هم یک گاو بیشتر نیست.
600-700 دونه راس حیوان داشت، حیوانو کلا تلف شده.
وام گرفتن خرج حیوانو کردن، جو کارت کردن.
چیکار بکنی؟ خیلی ضرر کردی، خیلی برامون سخته.
ویروس تب برفکی حدود 50 سال است در ایران میچرخد. سوار بر باد به راحتی کوچ میکند و میرود سراغ بزرگترها. پارسال تلفات زیادی روی دست دامداری ها گذاشت. عزیزاللهی رئیس اتحادیه دامداران:
فقط میدونم در
مسئولیت که واکسن به اندازه کافی و به موقع و مؤثر در واقع در دست دامداران قرار نگرفت و به خاطر اینم تلفات دادن دامداران کشور.
ایمنترین راه کنترل تب برفکی واکسن است که به گفته دامداران پارسال هم کمبود داشت هم به موقع داده نمی‌شد.
برفکی با واکسنش خریداری کردیم ما. قبلا باید دامپزشکی بعد میمد میزد. ولی الان دیگه میگه بریم بخریم. یه سری هم شب عید قرار بود برای ما بیان بزنن که متاسفانه گفتن تموم شده نداریم بزنن.
ما رو حالا چون که میشناسن تو این منطقه صنعتی هستیم با زنگ زدن و با خواهش و تمنا خلاصه مال ما رو حل میکنن. ولی مشکل مال روستا است. ما هم که نزدیک به روستا هستیم یه مشکلی باشه ما هم جریبان نمیکنه.
در این حال رئیس سازمان دامپزشکی کشور به تازگی گفته پس از دیدار با وزرای کشاورزی ایران و آلمان زمینه همکاری در مورد واردات دام و طیور و واکسن ها بیشتر از قبل فراهم شده. دکتر خلج:
سه شرکت در حال واردات واکسن به داخل کشور هستند که ما بتونیم نیاز کشور رو تأمین بکنیم و در فاز بهاره که از 20 اردیبهشت ماه در کشور شروع میشه ما بتونیم پوشش مناسبی رو بر علیه بیماری تب برفکی در کشور داشته باشیم.
فراهم شدن زمینه واردات دام و واکسن در حالی مطرح می شود که ایران حداقل در منطقه خاورمیانه یکی از تولید کننده ها و صادر کننده هاست. دکتر مهروانی قائم مقام مؤسسه رازی در راستای همصدایی با سازمان دامپزشکی میگوید هم قادرند با همکاری شرکت های تولیدی دیگر نیاز واکسن تب برفکی کشور را فراهم کنند هم اینکه تلویحا تصمیم به واردات را تایید میکند.
ما در حال حاضر واکسن 6 بی دی سی مؤسسه رازی به تنهایی توانایی تولید 10 تا 12 میلیون دوز در سال رو داره. با اون قراردادی که با روناک بسته شده 20 تا 25 میلیون دوز واکسن رو در سال تحویل سازمان دامپزشکی بده، واکسن 6 بی دی 50 رو. ولی سازمان دامپزشکی باید ذخیره استراتژیکش رو همیشه پر داشته باشه. حتی به نظر من اگر سازمان دامپزشکی بدونه که مثلا تولید داخل هم برفرض 30 میلیون 40 میلیون هر چقدری که نیاز داره وارد بکنه به نظر من هیچ ضرری نکرده، چون خیلی خیلی بهتر از اون خسارتیه که داره الان می‌بینه.
تب برفکی بومی است و تولید واکسنش کار خارجی ها نیست. آقای زندی از تولید کنندگان اولین واکسن دامی در ایران میگوید متاسفانه به دلیل سنگ اندازی ها شاید عطای سرمایه گذاری در ایران را به لقایش ببخشد.
واکسن تب برفکی را 3 بار حتی سازمان دامپزشکی نامه داده، ما 3 بار تولید کردیم طبق نامه خودشون، هر 3 بارم اینقدر ما رو سرگردوندن که واکسن دیگه تاریخش گذشته دوباره از نو. یعنی 3 ماه پیش بازدیدی با آقای مهندس حجتی توی آلمان داشتیم که من با ایشون خیلی صحبت کردم، توضیحات زیادی دادم. ایشون به محض برگشتن 1 هفته بعدش اومدن کارخونه. دامپزشکی هم دعوت کردن، متاسفانه آقایون گفتن باشه و چشم و دیگه رفت.
تو کشور خودمون توانایی شناسایی و تولید واکسنش رو داریم؟
100%.
الان داستان شما به کجا رسیده؟
من هیچی دستم نگیره خودم آتیش بزنم تو ایران 5 میلیون دلار دستم میگیره میشه 150 میلیارد. خب اینو من که اون مملکت سرمایه گذاری کنم، کل نیروهای ما بود 384 تا، الان کاهش داریم تو 160-170 تا. ما نمیگیم دولت بده ما پول، ما پول نمیخوام، دولت دستش از سر ما برداره بذار ما کار کنیم فقط نظارت کنه. جنس ما اگر خراب بود نظر ما تولید کنیم، ما دوست داریم تولید کنیم، ایران دوست داریم، از تولید کننده قدیمی هستیم. متاسفانه نمیذارن چون تنگ نظریه هست تو سیستم که بعضی موقع پیش یا میخوان خودشون بکنن یا میخوان پیشنهاد بدن که از خارج بیارن. شما خودتونو بذار جای من، سرمایه‌ت بذار، عمرت بذار، بعدم آخرش با یه آره نه کار زندگیت برمیگرده. به خاطر اینه یه مقدار دارم فکر بیان عطاشو به رقاش ببخشم بکنم.
تب برفکی دامها را می‌آزارد، تب واردات اقتصاد کشور را. اقلام تخصصی شبیه واکسن‌ها و دارو نیز مهیاترین بهانه برای سودجویان. این در حالی است که برداشتن سنگ‌ها از جلوی پای تولید کننده ها مطمئن‌ترین اقدام عملی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
این پیک بامدادی
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. رسانه‌های جهان گزارش دادن که عربستان با مجموعی از اقدامات ایزایی جنگ نفتی علیه ایران رو وارد مرحله جدیدی کرده. جلوگیری از ورود نفتکش‌های حامل نفت ایران به آب‌های این کشور و همچنین جلوگیری از استفاده ایران از یک خط لوله از جمله این اقدامات. اما مسئولان کشورمون هم اعلام کردن عربستان ظرفیت اون رو نداره.